شهرداری اصفهان مطرح کردن اینو که آقا این همه کارخونه جات سنگی که ما داریم تو منطقه محمود آباد اصفهان چقدر ضایعات دارن که میبرن ضایعاتشون تو بیابون میریزن. کلی از این ضایعات سنگ اونجاست که اینا رو همه رو میشه به کاغذ سنگ تبدیل کرد و حتی سنگ معادن سنگ شما داریم فراوان داریم در منطقه گلپایگان، دیلیجان، خود اصفهان و اینا میشد از کاغذ تولید کرد از این پودر سنگ.
در سال 95 بود که نخستین کارخانه تولید کاغذ از سنگ آهک افتتاح شد. تنها کارخانه‌ای که تمام تجهیزات تولید کاغذ از سنگ با تلاش مهندسان ایرانی طراحی و ساخته شده است. کریم نژاد مدیر عامل کارخانه کاغذ سنگ در گست.
یکی از معدود کارخانه‌های تولید کاغذ از سنگ در دنیاست که ما افتخار داریم به عنوان چهارمین کشور در دنیا این صنعت رو در استان یزد و کشورمون ایران ایجاد بکنیم. ما موفق شدیم که کاغذ رو از کربنات کلسیم تولید بکنیم که یکی از نبوفورترین سنگ های موجود در دنیا به همچین کشور ما هست.
با بومی سازی این صنعت در یزد به جمع چهار کشور صاحب این صنعت نزدیک کانادا، چین و تایوان پیوست. زاره مدیر تولید کارخانه کاغذ سنگ است.
ظرفیت تولید سالانه 5000 تن هستش در سال. ما از ضخامت 80 میکرون کاغذ تولید میکنیم تا 400 میکرون.
اگرچه تولید کاغذ از سنگ قدم مهمی برای دستیابی ایران به این فناوری بوده، ولی این کارخانه فعلا نتوانسته جای پای مهمی در تامین کاغذ کشور داشته باشد. البته دکتر صفاهانی استاد دانشگاه اصفهان میگوید به مسئولان برای تجاری سازی برخی طرح‌های تولیدی کاغذ سنگ مراجعه کرده اما راه به جایی نبرده است.
یه نیاز این یه حمایت دولتی پشتوانه این کار باشه. ما میتونیم صادرات 100 کشور رو به دست بگیریم از کاغذ. فوق العاده چیز خوبیه. من نمونه‌هاشو دارم. کتاب شامرام دارم، این کتاب دیگه کره، کتاب آموزشی از مدارس، از مایدهای آموزشی و فوق العاده از این کتاب، از این کاغذ دارم توی تولیدات خودشون استفاده میکنن. اگر حمایت دولتی باشه این کار قابل تولید هست و ظرف 2 سال هم به تولید میرسه.
به نظر میرسد اگر کمی از تمرکز مدیران و متولیان حوزه صنعت بر توجه به ظرفیت‌های داخل و تولید کاغذ باشد، دیگر کمتر به مدیریت واردات کاغذ نیاز باشد. وقتی راه حل یک مسئله در درون کشور وجود دارد، دور از منطق و عقلانیت است که تمام توجه به بیرون باشد.
خب گزارشی بود درباره تولید کاغذ از سنگ. شما عزیزان شنونده‌ام نظرتون رو در این باره به شماره 3610 پیامک کنید. چهارده و 32 دقیقه هست. عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس از ورود دیوان محاسبات به موضوع افزایش حقوق ها خبر داده. در این باره گفتگو میکنم با آقای حاجی بابایی، عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس. آقای حاجی بابایی سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب همه شنوندگان عرض سلام دارم و آرزوی قبولی طاعات و تبریک ماه مبارک رمضان.
سلامت باشید، بر شما هم مبارک باشه. میشه بفرمایید که علت ورود دیوان محاسبات چی بوده؟
همونطوری که استظهار دارید، دولت لایحه بودجه دولت در این مجلس بود. ما به تمام کارکنان دولت 20% حقوق اضافه کنیم. معناش این بود در مجلس که کسی که 1,240,000 تومان حداقل حقوق را میگیرد بهش کمتر از 250 تومان اضافه بشه با این وضعیت تورم، و کسی که 20 میلیون حقوق میگیره بهش 4 میلیون تومان اضافه بشه. این مورد اعتراض واقع شد و بنده پیشنهادی رو در مجلس مطرح کردم که نمان عزیز بهش رأی دادن و اون این بود که ما باید همه کارکنان، همه یعنی حدود 5 و بالاسته که 4000 تومان بدیم. بعد هم دولت مخیره تا 10% مطابق با پولش 10% نتونه 9% به همه بپردازه. بعد حضورتون هست شد این موند. اخیراً دولت یک تصویبنامه ای رو اعلام کرده به سراسر کشور که این تصویبنامه رو آمد ما بررسی کردیم. این تصویبنامه کاملاً مغایر با مصوبه مجلسه. به عنوان نمونه دارم عرض میکنم. اینها آمدن اینجوری در واقع مصوبه تصویبنامه دولت این حداقل 440 تومان اضافه بکنم. 440 تومان یعنی 400,000 تومان اون که ما گفتیم اضافه شده که سر جای خودش. یعنی به حداقل حقوق 40 تومان اضافه کرده. از اون 10%، 40 تومان میشه یه چیزی حدود 3% حقوقش، 3.2%. این در مورد کسی که 20 میلیون حقوق بگیرد اعلام کرده 18%. 18% یعنی کسی که 20 میلیون حقوق میگیره 400 تومان جدا میگیره. بعد از اونش 3,200,000 تومان هم به مناسبت 16% حقوقش همش پیدا کرده. این 16% تخلف مهره، تخلف قانونی است و ما همیشه میگفتیم پلکانی عمل کنید، یعنی هر کس حقوقش کمتره بیشتر بهش بدین درصد، مثلا کسی که حقوقش پایین 10% بدین، کسی که مقدار بیشتر 9% 8% 7%. دولت پلکان برعکس عمل کرده، یعنی بالاترین حقوق را 16% اضافه کرده، پایین ترین رو 3.2%، حداقل حقوق هم 1,240,000 بوده، 440 تا بهش اضافه میشه 1,680,000، اونم به اشتباه اعلام کرده 1,560,000. همسان سال حقوق و 400 تومان و 3% رو چنان با هم تلفیق کرده که سرفرازانه میگه کسی که دون حقوق میگیره بازنشسته است مثلا 30% حقوقش اضافه شده، در صورتی که این 30% مربوط میشه به همون 400 تومان. همسان سازی و اگر مصوبه مجلس رو بخوان اجرا بکنن، کسانی که 4 میلیون حقوق میگیرن باید 20% بگیرن، از 4 میلیون که میاد پایین تر باید حقوق اضافه بشه، پایین ترین حقوق شاغل باید 43% بگیره، پایین ترین حقوق بازنشسته باید 60% حقوقش اضافه بشه. بنابراین تمام مؤلفه ها من بررسی کردم، دولت تخلف کرده، خلاف قانون مجلس عمل کرده. از دیوان محاسبات خواستیم، از سازمان بازی کل کشور خواستیم و از همه خواستیم که از رئیس مجلس خواستیم که ورود پیدا بکنن، از مجلس و شأن مجلس و قانون مجلس دفاع بکنن. ضمن اینکه در سراسر کشور هم مورد اعتراض بازنشستگان، هم مورد اعتراض معلمان، هم کارمندان دیگر است. دانشجو معلمانی که باید 400 تومان بهشان اضافه میشد 10%، فقط 100,000 تومان اضافه کردن. این تخلف محرز هست.
یعنی اگر قرار بوده که به کسایی که کمتر حقوق میگیرن بیشتر کمک بشه، دقیقا برعکس شده، کسایی که درآمد بیشتری دارن
برعکس با خیلی فاصله،
با خیلی
یعنی
فاصله.
حداقل حقوق از اون تا 10%، این 400 تومان بذارید کنار، ما گفتیم تا 10% باید به حقوق کارمند اضافه کنه، پایین ترین حقوق رو 3.2% اضافه کرده، بالاترین حقوق رو 16% اضافه کرده.
بله،
یعنی ای کاش همون مصاحبه دولت اجرا میکرد.
بله،
بسیار خوب. ظلم. وقت من میخوام یک کار بگم، این پلکان معکوس عمل کرده، کلیه احکامی که صادر کرده دولت غیر قانونی و باطله و باید با مصاحبه مجلس هماهنگ بشه و ما تا آخرش برای این قضیه ایستادیم، ان شاء الله کار حل میشه.
گفتگوی پیک نیمروزی است با آقای حاجی بابایی، عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس. آقای، شما عزیزان شنونده میتونید نظرتون رو راجع به این موضوع به شماره 3610 پیامک کنید. آقای حاجی بابایی، دولت تا الان پاسخی داده به این موضوع یا نه؟
من دیروز با بعضی از اینا صحبت کردم، بهشون اثبات کردم که این تخلفه.
خب.
این تخلفه. اگرم من حاضرم یک شبکه تلویزیون هر کدومش که صلاح میدونن، هر کسی که استادترین آدم توی دولته، فنی ترین آدم توی دولت بیاد، بنده میام یک ساعت بنده حرفام بزنم، اونم بزن تا اثبات کنم دولت کرده تخلف.
نیازی به فنی ترین آدم هم نیست، خیلی مشخصه کسی که کمتر حقوق میگیرن خب باید یه مقدار ثابت به اضافه یه درصد اضافه بشه.
مشخص. ببین شما، من بقیه یه جمله بگم عذر میخوام. این الان با این کار دولت اینجوری شده، کسی که 20 میلیون حقوق میگیره 3,600,000 تومان حقوقش اضافه میشه.
بله.
کسی که 1,240,000 تومان میگیره 440 تومان حقوقش اضافه میشه، یعنی اون آدم اضافهش به اندازه 3
برابر
حقوق آقاست.
9 برابر.
این با گام دوم انقلاب که رهبری فرمودن، یکی از محورهاش عدالت هست، کاملا مخالف.
بسیار خوب. در مجموع الان قرار هست چیکار بکنید شما؟
قرار هست که تمام باید این احکامی که صادر شده با تخلف جمع بشه، بر اساس مجلس باید حکم
کنن. کارو میگیره.
باید بگیره، اگه نگیره وقت مجلس به درد مردم نمیخوره.
بسیار عالی. سپاسگزارم. با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی.
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بدانید. پیک نیمروزی.
خب، شماره پیامک ما 3610 هست. صبح امروز گزارشی داشتیم درباره لایحه مالیات بر ارزش افزوده که در این لایحه عوارضی که شورای شهر یا شهرداری وضع می‌کنه در حکم مالیات محسوب میشه و بنابراین دیگه شورای شهر حق وضع عوارض نخواهند داشت. در این باره شماره زیادی از شما عزیزان شنونده برای ما پیامک ارسال کردید. یکی از شما عزیزان در پیامکتون نوشتید: من به عنوان یکی از مسئولان درآمدهای شهرداری کرج با این لایحه موافقم. الان بررسی کنید که شورای شهر کرج بدون در نظر گرفتن نظر کارشناسان بیش از 200% عوارض شهرداری کرج رو اضافه کرده و بازار املاک رو با این کارش تعطیل کرده. یکی دیگه از شما عزیزان شنونده در پیامکتون گفتید جدای از شوراهای شهر که حتی قیمت آب رو هم اضافه میکنن، شوراهای روستا هم عوارض ورود به روستا وضع کردن و از مردم پول میگیرن. لایحه مالیات بر ارزش افزوده این خوبی رو داره که اگر تصویب بشه دیگه شوراها نمیتونن چنین پولهایی رو از مردم بگیرن. در این باره البته همکارانم هم با برخی از شما عزیزان شنونده‌ای که پیامک داده بودید به پیک بامدادی تماس گرفتن، بخشی از صحبت‌های شما مردم رو میشنویم.
به نظر منم این طرح یه جوری به نفع مردم هستش، یعنی هم از قول معروف عوارضی که شورا اینا تعیین می‌کردن، خب اینجوری یه جوری دیگه جلوی هر کس هر نرخی هر جوری که دلش بخواد قول معروف تعیین نرخ بکنه، اینا یه جوری جلوی اینا رو میگیره دیگه.
منطقش اینه که به اصل خودش، یعنی به همون روال در واقع که از طریق شوراها روی این مسائل تصمیم گیری بشه و عوایدش مستقیماً به صاحب در واقع یا تو بودجه شهرداری که بتونه صرف امور شهری بشه.
دیگه من موافقم اتفاقا متمرکز بشه یه جا امور مالی همین کارو بکنه. شهرداری دیگه مثلا شما میرید برای معامله، یه بار باید بری شهرداری، یه بار بری دارایی، یه بار بری امور مالیاتی، اینا همش مردم رو الاف میکنه دیگه. هرچی متمرکز سر باشه اینقدر بهتره دیگه. ببین من از لحاظ حالا معاملاتی دارم میگم، من حالا اون عوارض شهرداری رو جدا، من همین امسال برای خود من اتفاق افتاد، معامله کرده بودیم یه سندی رو، یه ملکی رو، سندش رو حالا به هر دلیلی شهرداری نبردن. خب بعد دو سه ماه یه عوارضی 500 تومانی اومد برای من، گفتم رفتم شهرداری، گفت آقا شما خودتون باید میآورد. من واسه دارایی برای من هیچ سندی برای مراجعه به شهرداری به من نداده که من برم شهرداری.
خب شما مردم عزیز هم برای ما پیامک بزنید بگید که اگر اختیار شوراها و شهرداری ها در وضع و اخذ عوارض ممنوع بشه به نفع مردم یا به ضررشون. شماره پیامک ما 3610. در فرصت باقی مانده گزارش کوتاه هم داریم، این که با مدیران مدارس طرح کاهش ساعت آموزشی مدارس در ماه مبارک رمضان رو اجرا نکنن برابر مقررات اداری آموزش و پرورش برخورد خواهد شد. همکارم علی نیا در این باره از امیر نعمت اللهی قائم مقام وزیر آموزش و پرورش سوال پرسیده.
هفته پیش گزارش گرفتیم در مورد الزام اجرای طرح کاهش ساعت آموزشی و افزوده شدنش به ساعت زنگ تفریح. خیلی از مدارس اصلا توجه نشده بهش، اصلا اجرا نمیشه. تو تهران که من سراغ دارم خیلی ها اجرا نمیشه و خیلی ها قانونهای قبلی خودشون رو مثلا ساعت آخر مدرسه رو زودتر تعطیل میکنن میرن خونه. این چه جوری نحوه اجراش؟ مگه الزام نبوده به اجرای تا؟
هر آنچه که توسط وزارت آموزش و پرورش به مناطق ما، به ادارات کل ما، به مدارس ما ابلاغ می شود لازم الاتباع و لازم الاجرا بوده و باید ساری و جاری باشه در کلیه مدارس ما، در مناطق ما، در ادارات کل ما. هر فردی که خلاف اون عمل بکنه متخلفه و برابر مقررات اداری با اون حتما برخورد میشه. من خواهش میکنم اگر موردی هست شماره تماس 88 89 40 81 تماس بگیرند و مورد رو گزارش کنند. مرکز دریافت گزارشات ما هست اونجا و حتما بررسی میکنیم و اقدام میکنیم.
آقای نعمت‌اللهی، الان 8 روز از ماه مبارک رمضان گذشته، بررسی کردیم مثلا دیدید که مدرسه جایی این طرح رو اجرا کردن یا خیر؟
بله بله، مثلا ضرورت داره و لازمه و مکلفن و موظفن مدیران مدارس ما اجرا بکنن و اخباری هم که ما داریم اجرا شده، اتفاقا مورد توجه هم قرار گرفته. حالا اگر جاهایی هم اجرا نکردند یا قصور کردند حتما برخورد خواهیم کرد.
بعضی از مدارس هست گفتن هیچ تغییر نکرده، فقط زنگ آخر یک ساعت زود تعطیل میشه.
بررسی میکنیم و حتما اقدام لازم به عمل میاد. ما فقط در یک استان قم به دلیل شرایط خاص استان قم اختیار رو به مدیر کل آموزش و پرورش استان و مسئولان استان واسپاری کردیم و بر اون اساس استان قم از سایر استانها مستثنا شد، ولی بقیه استانها و مناطق ما بر اساس همون دستورالعمل و ضابطه‌ای که بوده، یعنی اینکه 10 دقیقه از ساعت آموزشی کم می‌شود و به ساعت تفریح اضافه میشه، این مجری و ساری خواهد بود شده.
خب به پایان پیک نیمروزی رسیدیم. درباره اون موضوع تخلف در افزایش حقوق که آقای حاجی باب گفت، ما پیگیر موضوع از مسئولان دولت خواهیم بود. شما عزیزان شنونده هم نظرتون رو باره به ما بگید. شماره پیامک پیک نیمروزی 3610. روز بخیر و خدا نگهدار.
خوبه بدونین گروه کارخانجات تولیدی آلیس در راستای تولید ماوشعیرهای سلامت محور و متنوع سرمایه گذاری عظیمی انجام داده و خطوط تمام اتوماتیکی داره که جزء مجهزترین و بروزترین دستگاه تمام اتوماتیک در جهان و ساخت کشور آلمانه. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانی. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
جوبین یعنی حال زندگی رو بردن. بی جوبین یعنی گشنگی رو کم آوردن. جوبین یعنی سحری کانخو. بی جوبین یعنی جون نداری دم غروب. جوبین یعنی کنجد شوی با جو. جوبین با لذت به جو.
جوبین 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 خوشمزگی یعنی همین.
ضیافت با بیسکویت جوین.
من یه مادرم. مادرها خیلی خوب میدونن که چطور سلامتی یه خانواده به کیفیت شیری که انتخاب میکنن بستگی داره. برای همین بهتون پیشنهاد میکنم شیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. مصداقش عالیه. آلیس.
من میگم برای این که ما در خودمون این قدرت بازدارندگی اقتصادی رو به وجود بیاریم، به کلی باید از کمک و همراهی غربی ها چشم بپوشید. منتظر اونا نباید باشید. برای خاطر این که غربی ها نشان دادن که نمیتوان از آنها انتظار کمک داشت، انتظار توطئه میشه داشت، انتظار خیانت میشود داشت، انتظار خنجر از پشت زدن میتوان داشت، انتظار کمک و صداقت و همراهی نمیشه داشت.
رادیو ایران، پرشنونده ترین رادیوی ایران.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام میگم به شما همراهانی که انتخابتون رادیو ایرانه. در بخش دوم برنامه‌ها به اتفاق همکارانم همراه شما هستیم تا ساعت 22 امشب. امیدوارم آنچه تقدیمتون مورد توجهتون قرار بگیره. دعوت میکنم رو همراهی بید.
رژیم آسیب‌پذیر
ما صاحب این سرزمین هستیم، این خاک از آن ماست.
پاره تن اسلام،
نگاهی به 70 سال قصد سرزمین فلسطینی ها.
طلوع تلخ،
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
71 سال قبل در چنین روزی قطعی از خاورمیانه در یک معامله ناجوانمردانه به گروهی واگذار شد که چیزی جز نکبت و بدبختی در جهان اسلام نبود. انگلیسی‌ها رسماً با تشکیل رژیم صهیونیستی موافقت کردند و بن گوریان اولین نخست وزیر آنها شد.
ما اینجا هستیم تا موجودیت اسرائیل را به همه جهانیان اعلام کنیم.
تشکیل این رژیم برای جهان عرب بسیار سنگین بود. به دنبال آن جنگ 1948، سپس جنگ 1967 شکل گرفت. اما صهیونیست ها به جای ضعیف شدن قوی تر شدند و فلسطینی های بیشتری را آواره یا شهید کردند. فؤاد رحمان، پژوهشگر فلسطینی:
رژیم صهیونیستی در جریان اولین جنگ عرب و اسرائیل علاوه بر حدود تعیین شده در طرح تقسیم فلسطین، بیش از 6000 کیلومتر مربع از سرزمین‌هایی رو که برای دولت عربی فلسطین در نظر گرفته شده بود اشغال کرد، به طوری که در هنگام پذیرفته شدن رژیم صهیونیستی به هیئت سازمان ملل، این رژیم به جای 57% پیش بینی شده در طرح، بیش از 77% از اراضی فلسطینی رو در تصرف خود داشت.
بعد از 71 سال هنوز این سوال اصلی وجود دارد که این رژیم چطور توانسته در این منطقه دوام بیاورد. رابرت فیسک، نویسنده مشهور انگلیسی، نیز به این قبیل سوالات فکر می‌کند. او معتقد است که حمایت‌های آمریکا و غرب عامل اصلی بقای صهیونیست‌هاست.
رفتار اعضای کنگره آمریکا در زمان سخنرانی نخست وزیر اسرائیل جالب است، زیرا این نمایندگان در سال 2011 میلادی 29 بار، در سال 2015 میلادی 39 بار و در سال 2017 میلادی 25 بار در حین سخنرانی نتانیاهو به پا خواست و با لبخند و کف زدن از سخنان وی استقبال کردند. مشابه این رفتار نمایندگان کنگره آمریکا در زمان سخنرانی صدام در میان هوادارانش دیده میشد که نشانگر مشابهت میان جهان عرب و آمریکاست.
جالب است که ارادت مقامات آمریکایی به صهیونیست‌ها تمامی ندارد. مایک پنس، معاون ترامپ، دو ماه قبل در کنگره سخنرانی کرد:
ما دوشادوش اسرائیل میستیم، زیرا انگیزه ها، ارزش ها و جنگ های اسرائیل همان انگیزه ها، ارزش ها و جنگ های ماست.
حدود دو سال قبل یک جوان فلسطینی کارت شناسایی پیرزن همسایه‌شان را در فیسبوک منتشر کرد. دو روز بعد این کارت شناسایی جزء پربازدیدترین اخبار فیسبوک شد. ناگهان این شبکه اجتماعی آمریکایی کارت شناسایی پیرزن را حذف کرد. توضیح آنها هم یک جمله بیشتر نبود: این عکس تبلیغ نجات پرستی است. اما علت چه بود؟ شبکه الجزیره آن موقع گزارش داد:
یک کاربر فیسبوک با انتشار تصویر شناسنامه یک پیرزن فلسطینی نوشت: عمر این زن بیشتر از عمر رژیم جعلی صهیونیست است. این تصویر مربوط به فاطمه علی سالم ابو هویشه است که در سال 1910 در منطقه قطنعه فلسطین به دنیا آمده. اما فیسبوک که با سیاست‌های رژیم صهیونیستی عمل می‌کند، در اقدامی غیر حرفه‌ای این مطلب را حذف کرد.
بعد از این حادثه همه جهان فهمیدند قدرت رسانه‌ای صهیونیست‌ها یکی از عوامل بقای آنها در این 70 سال است. کمتر کسی اجازه نقد این رژیم آدمکش را داشته است. آقای عزیزی، کارشناس مسائل فلسطین:
خب میدونی هر کی انحصار ثانیه در اختیار شبکه‌های وابسته به اسرائیل‌ها قراره و انواع افکار عموم جهان رو سعی می‌کنن بر اساس همین سیاست‌های خبری تنظیم بکنن. بنابراین اشخاصی که در این زمینه فعال هستن و تلاش می‌کنن که سیاست‌های نژادپرستانه رژیم صهیونیستی رو به تاثیر بکشن یا در مورد یوز نکبت و اشغال فلسطین به هر حال کارهایی رو انجام بدن، سعی می‌کنن که اون‌ها رو در نطفه خفه کنن. اسرائیل‌ها برای همین هستش که رسانه‌ها رو در اختیار خودشون گرفتن. بیش از 80% رسانه‌های جهان رو اون‌ها در اختیار دارن.
سال 1381 درگیری‌ها بین فلسطینی‌ها و صهیونیست‌ها دوباره اوج می‌گیرد. بدون آن یک کشتار وسیع در اردوگاه جنین. برخی خبرنگارها فرصت می‌یابند تا این صحنه را گزارش دهند.
چه مبرهن است آن است که ارتش اسرائیل کلیه قوانین مربوط به حقوق بشر و ملاحظات انسانی را در اردوگاه‌های آوارگان و شهرهای فلسطینی زیر پا نهاده است.
این گونه نقدهای آشکار به رژیم صهیونیستی بعد از 20 سال جزء خط قرمزهای همه رسانه‌های غربی شده است. نمونه آشکارش هم همین نبرد 48 ساعته ی هفته گذشته است. تقریبا همه رسانه‌های غربی حامی صهیونیست‌ها بودند. بشنوی.
جنگ میان شبه نظامیان فلسطینی غزه و ارتش اسرائیل برای دومین روز ادامه دارد.
اسرائیل هم در پاسخ این باری که را از هوا و زمین مورد حمله قرار داد.
ارتش اسرائیل امروز به تلافی موشکباران‌های شب گذشته حماس،
به تلافی راکت پرانی‌های پیکارجویان.
اسرائیل هم بیکار ننشست و با حملات هوایی در نوار غزه آتش به پا کرد.
اسرائیل هم طبق معمول با بمباران هوایی و آتشبار تانک پاسخ داد.
رسانه ها در حراس از این که به یهود ستیزی متهم شوند با استیصال و نکبت به ستایش رژیم صهیونیستی مشغولند. سال گذشته در پی دستور وزارت خارجه آمریکا رسانه ها ناچار شدند به جای صفت اشغالی برای کرانه باختری از صفت مورد مناقشه استفاده کنند و شبکه های تلویزیونی و روزنامه های آمریکایی بلافاصله از آن دستور اطاعت کردند. رابرت فیسک نویسنده انگلیسی در یک تحقیق جدید نوشته است.
چند هفته پیش نیز که وزارت خارجه آمریکا به صورت ناگهانی از بلندی‌های جولان به جای اشغال شده به دست اسرائیل از صفت کنترل شده به دست اسرائیل نام برد، همگان دانستند که چه اتفاقی در راه است. در آمریکا تهمت یهود ستنده شده، اما در حالی که افراد، گروه‌ها و سازمان‌های ضد عرب، ضد سیاه‌پوستان و امثال هم وجود دارند و فعالن، فقط به منتقدان اسرائیل یهود ستیز گفته می‌شود.
البته در افکار عمومی دنیا جریان‌های ضد صهیونیست هم زیاد شده است و رقابت شدیدی در رساندن صدای واقعیت وجود دارد. آقای عزیزی، کارشناس مسائل فلسطین.
البته سال رسانه‌ای مانند گذشته نیست. از سال 2006 با توجه به تحولاتی که در لبنان اتفاق افتاد و ادبیات سیاسی جدید برای جهان ایجاد شد، دیگه اون ادبیات رسانه‌ای انحصار رسانه وجود نداره. به حجم و تراکم رسانه‌های مقاومت و رسانه‌های مستقل افزوده شده، اما همچنان این موضوع وجود داره. اونها تلاش می‌کنن که از هر اقدام و از هر گامی که در برابر رژیم صهیونیستی قرار می‌گیره بر مانع بشن. در اروپا فعالیت‌های زیادی رو کردن. خب شما قوانین رو تلاش میکنن که در مورد با عنوان یهودی ستیزی تصویب بکنن که مانع از هر گونه فعالیت‌های ضد اسرائیلی بشن با استفاده از نام یهود، و در فعالیت‌های دیگه جنبش‌های تحریمی که در اروپا راه افتاده اونها رو تلاش میکنن سرکوب کنن. یک فضای بسته‌ای راه میندازن. حتی در بین خود رسانه‌های اسرائیلی هم نسبت به این موضوع این اتفاق نظر وجود داره که یک حجم زیادی از فشارهای سیاسی رژیم صهیونیستی است. با توجه به اینکه تحولات میدانی و سیاسی امسال یک تحولات بسیار مهم هست، با توجه به اینکه قرار هست مفاد معامله قرن هم در آخر ماه مبارک رمضان اعلام بشه، بنابراین رژیم صهیونیستی در از هیچ اقدامی در این زمینه فروگذار نخواهد بود و تلاش میکنه که اقدامات خودش رو همچنان ادامه بده. با این حال فلسطینی‌ها از این روز به عنوان روز نکبت و فاجعه آور برای خودشون یاد میکنن و به هر حال این طرف هم یک طرف نگران کننده است با توجه به تحولات میدانی که در فلسطین اتفاق افتاده و اون قدرت مقاومت و توازن سیاسی و نظامی که در فلسطین اتفاق افتاده اونها رو نگران کرده.
برای چند سالی است که عربستان سعودی نیز وارد حلقه آمریکایی ها شده است و می‌خواهد مقاومت فلسطینی ها را بشکند. سال 1397 بود که یک گروه فعال رسانه‌ای فلسطینی با عنوان مجمع خبری فلسطینیان به بررسی جنگ نرم شبکه تلویزیونی